رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند سلام و به برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی خوش آمدید. نشریه اولی مجله شامگاهی است که مسئولیت معرفیان را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من حرمگل قادر بر دوش دارم. امروز سه‌شنبه 23 نوامبر سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام است.
و من سید قاسم قیامپور هم برایتان سلام گرم عرض می دارم و تا یک ساعت آینده میزبان برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. ساعت هم در پایتخت جمهوری چک 3 بعد از ظهر است. ابتدا نشری اخبار جهان منطقه و تاجیکستان که مسئولیت تهیه و تقدیم آن امروز بر دوش همکارمان سلیم عبدزاده است. سلیم جان بفرمایید.
تشکر سید قاسم، درود بر شنونده ارجمند. ابتدا توجه کنید به سرخط چند از خبرها. ساکنان ناراضی مسیر راه پولکی خواستار دخالت پرزیدنت تاجیکستان به بحث با شرکت ایرس شدند. چین و روسیه علیه گسترش نزاع در نیم جزیره کره هشدار میدهند. تاجیکستان در بازی های آسیایی یک مدال دیگری برنجی به دست آورد. تفصیل خبرها. ده ها نفر از ساکنان شهرک هوشیاری با شعارها و طلب رسیدگی به مشکل آنها و کوچانیدن پاسگاه پولچینی شرکت ایرس در نزد دروازه آن جمع آمدند. آنها شرکت را به وعده خلافی ابدار کردند و میگویند تا زمانی که طلبشان اجرا نشود از تظاهرات دست نخواهند کشید. یکی از شرکت کنندگان تظاهرات با نام شمس‌الدین با خبرنگاری آزادی گفت:
تمام خلق همین جمع شده که گرفته همین ترازو رو به جای اولش برگردونن، برای اون که در اینجا وقتی که در اینجا میمونن طلبای ما رفتن نمیتونند، یکم اسلوب ما نداریم در اینجا گشتن.
این بار چندم است که ساکنان ناراضی هوشیاری اعتراض خود را از موجودیت گذرگاه شرکت ایرس در محل زیستشان و گرانی حق عبور از راه پولکی بیان می‌دارند. گفته شنید آنها با مسئولان شرکت و مقامات دولت هنوز نتیجه نداده است. شرکت ایرس گفته است کوچانیدن دروازه و ترازوی آن خرج علاوه‌گی را می‌خواهد که شرکت به آن آماده نیست. معترضان گفتند با این گردهمایی می‌خواهند توجه رئیس جمهور کشور را به مشکل خیش جلب کنند. مقامات تاجیکستان از هلاکت 2 نفر دیگری به گفته آنها ستیزه‌جو در وادی رشت خبر می‌دهند. درباره هویت آنها سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان جلال الدین صدرالدین به رادیوی آزادی گفت:
اینها یک شهروند کریم دودربیگ دورانویش سال تولدش 1965 استخدام کننده شهر دوشنبه که از سال 2006 در کوفتگاه قرار داشت و دیگری عبدالله مشرف سیدولویچ سال تولدش 1982 ساکن شهر اصفهان میباشد. باید یاد باشد که کریم دودربیگ عضو حرکت اسلامی ازبکستان، یکی از اعضای فعال این حرکت به حساب رفته، در صادرکردن تشیع در شهر دوشنبه و کشتار تماشاچیان حربی گمان برده میشود.
مقامات تاجیکستان همچنین گفتند که عملیات نظامی در این وادی تا هلاکت سرکردگان گروه ها مولا عبدالله و علاءالدین دولتوف ادامه خواهد کرد. چین و روسیه از گسترش احتمالی نزاع در نیم جزیره کره هشدار دادند و ایالات متحده ضربه توپخانه جنوب را به کره شمالی شدیداً محکوم کرده است. کره جنوبی میگوید هدف ضربه توپخانه کره شمالی قرار گرفته است که بر اثر آن 2 سربازش کشته و 10 سرباز شهروند ملکی در یک جزیره مرزی بحث برانگیز بین دو کشور به هلاکت رسیدند. و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خبر داد که روز چهارشنبه نتیجه های نهایی انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر را اعلان خواهد کرد. دومین انتخابات پارلمانی افغانستان 18 سپتامبر برگزار شد، اما اعلان نتیجه های آن به علت تحقیق شکایت های زیاد از تخلف در جریان رای دهی به تاخیر افتاد. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزای خبرهای مطبوعاتی آمریکا را درباره آنکه گویا وای با یکی از رهبران عالی طالبان ملاقات داشته است رد کرد. بنابر خبر روزنامه نیویورک تایمز، شخصی که خود را ملا اختر محمد منصور، یکی از بلندپایه‌ترین فرماندهان طالبان اعلان کرده است، در اصل یک قلاب و سبزی فروش از بازار کویته پاکستان بود. از کرزای گفت:
این خبرهای مطبوعات خارجی را راجع به ملاقاتهای ما با کنانای طالبا قبول نکنین، اکثرش تبلیغات است، دروغ است. غیر مستقیم خوب بسیار رابطه داریم، ولی از نیویورک تایمز قبول نکنین.
مقامات ناتو و دولت افغانستان گفتند با این رهبر تقلبی طالب ها سه بار ملاقات کرده، سپس او را با هواپیمای ناتو برای ملاقات با کرزی به کابل آوردند. یک دیپلمات غربی به نیویورک تایمز گفته است با این مرد که از پاکستان به کابل سفر کرد، برای رضایتش به ملاقات با کرزی پول زیادی داده شده است. و یک مقام افغان میگوید ممکن است این مرد از طرف خدمات جاسوسی پاکستان ICI فرستاده شده باشد. کرزی امروز گفت در نشست خبری که این تبلیغات مطبوعاتی خارجی است.
تشکر سلیم ایوبزاد بود که ما و شما را با رویدادهای تازه عالم منطقه و تاجیکستان آشنا میکرد. تشدی با خبر خیزین خبرها در ادامه برنامه تقدیمتون خواهد شد و تازه ترین اخبار جهان را با عکس و صدا و ویدیو هر لحظه برایتان موافق میتوانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم پیدا کنید.
نشانی های سامانه اینترنتی ما این گونه است: www.azadi.org و www.azadi.tg. شما رو همیشه خبر و نظری تازه و صحبت و بررسی های جالب انتظارند.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله خبری رادیو آزادی است که روی امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هاتبورد نشر می شود. و حالا سرخط چند گزارش اصلی مجله.
کشتار باز دو فرد مسلح در رشت. عملیات نظامی در شرق تاجیکستان تا کی ادامه خواهد کرد؟
مردمی بیدار و بیدارخوابی هوشیاری. ساکنان این شهرک بار دیگر علیه بنیاد گذرگاه پولکی از مرکز هوشیاری نمایش اعتراضی دایر کردند.
و هم تاجیکستان و پاکستان با هم قرین‌تر می‌شوند. سفیر تاجیکستان در اسلام آباد در باره ملاقاتش با سروزیر پاکستان با رادیوی آزادی صحبت کرد. سرخط چند گزارش مجله خبری بود، ولی ما روی دیگر موضوعهای مهم و جالب هم تمرکز خواهیم کرد تا منظره حوادث یک روز جهان، منطقه و تاجیکستان برای شما شنوندگان ارجمند روشن می‌گردد. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان از کشته شدن دو تن دیگر از اعضای گروه شورشی در منطقه رشت واقع در شرق کشور خبر دادند و با پخش نوار در تلویزیون دولتی بار دیگر به حوادث دره کمراب مرور نمودند. آنها میگویند که عملیات ساختارهای قدرتی در وادی رشت همچنان جریان دارد و تنها پس از سرکوب کردن آخرین جنگیان گروه های تحت رهبری علاودین دولت ملقب به علی بیدکی و عبدالله رحیموف یا مولا عبدالله، عملیات در وادی رشت پایان خواهد یافت.
این در حال است که اخیراً رهبریت کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان اعلام کرده بودند که عملیات ضد گروه های مسلح در وادی رشت به مرحله نهایش رسیده و دولت نظارت کامل بر این منطقه را به دست آورده است. اما با گذشت دو هفته این اظهارات تا حال منطقه شرق تاجیکستان در محاصره مخابرات قرار دارد. سبب چیست یا چرا شرق تاجیکستان همچنان در انزوا است؟ پاسخ این و دیگر سوال ها را در گزارش همکارمون در شهر دوشنبه خورشید همدا بشنویم.
خبری کشته شدن دو تن دیگر از جنگیان گروه شورشی در وادی رشت که با پخش نوار از طریق شبکه اول تلویزیون دولت تاجیکستان در شام روز دوشنبه 14 نوامبر نشر شد، بار دیگر حوادث دره کمراب را پیش نظر تماشابین جلوه‌گر نمود. با تاکید مسئولان وزارت امور داخلی، این افراد در جریان عملیات ویژه نیروهای دولتی در شرق تاجیکستان به هلاکت رسیدند. هویت شورشیان کشته شده را جلال الدین صدرالدین، سخنگوی وزارت امور داخلی، در صحبت با رادیو آزادی چنین بیان کرد:
اینها یک شهروند ترمیح دودربیگ دوران بیش سال 1965 استخدام کننده شهر دوشنبه که از سال 2006 در کفتگاه قرار داشت و دیگر عبدالله مشرف سیدالله سال 1982 ساکن شهر اصفهان میباشد که هر دو در مقاومت مسلحانه کشته گردیدند.
با گفته جلال الدین صدرالدین، دودربیگ کریموف از اعضای فعال حرکت اسلامی ازبکستان شناخته شده و با رهبری وقتی این حرکت جمعه خواجایف ملقب به جمعه نمنگانی همکاری داشته است. دودربیگ کریموف با جنایت چون انجام ترکش ها در شهر دوشنبه و قتل مقام رسمی عیبدار دانسته می شود. ضمناً در محل قتل دودربیگ کریموف یک سلاح خودکاری کلاشنکوف با چند تیردان و 281 تیر کش شده است. در حالی که در مدت یک ماه اخیر مواردی بازداشت و کشته شدن ها از منطقه شرق تاجیکستان کمتر به دست می رسید، همکنون جلال الدین صدرالدین، سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان، می گوید عملیات مشترک نیروهای انتظامی و امنیتی همچنان در این منطقه ادامه دارد.
خاک باقی مونده اونها هودی که اشکی مشخص گفتن نمیتوند که مثلا چقدر اون باقی مونده اونها چند نفر هستن. باعث تو خودی همون سردارونی همون ازوی گوری مسئله جنکوب که در سیمای من هم دولت علاودین است و رحیم عبدالله تو بزرگش همون عملیات در این منطقه است جنوی سخبری قدرتی ادامه دارد.
این در حال است که دو هفته پیش سیمومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی ضمن نشست مطبوعاتی پایان عملیات ویژه در شرق این کشور را اعلام کرد و گفت که وضع در این منطقه آرام است. اما بیشتر کارشناسان بر این نظرند که حق بر جانب وزارت امور داخلی است و پایان عملیات در منطقه شرق تاجیکستان در آینده نزدیک گمان است. امنیتی عبدالنظر کارشناس تاجیک در این باره گفت:
یگانه را مصلحت است، یک دیپلمات مردمی است. بگذار تمام حزبای مختلف نابسته به مقامش در جامعه، بگذار او قدرتی باشد، با که حزب منفجو باشد و حزب پاجیزا باشد، همگان را جلب کرده با اون مردم صحبت کردن در کار.
در همین حال منطقه رشت همچنان در انزوای مخابراتی قرار دارد و به اصطلاح جزیره سربسته را میماند که شهروندان در داخل و خارج بوده تاجیکستان نمیتوانند با نزدیکان و پیوندانشان با تلفن و یا اینترنت تماس بگیرند و از حال و احوال آنها باخبر شوند. از غفور ارکیف رئیسی اسوسیاسیون شبکه‌های تلفنی موبایلی تاجیکستان میپرسم که چرا تا حال ارتباط مخابراتی با منطقه شهر برقرار نشده است. در پاسخ میگوید:
وضعیت چنین است که ناحیه های منطقه رشت در حال حاضر زیر کنترل ساختارهای قدرتی است و تصمیم قطعی ارتباط تلفنی نیز از سوی آنها گرفته شده است.
چنین وضع باعث آن شده است که خودی جامعه تاجیکستان درباره شرق کشور اطلاع دقیق و درست ندارد و پوشش وضعیت این منطقه تنها توسط آوازه و یا اعلامیه های ساختارهای قدرتی طریق پخش نوارهای تلویزیونی صورت میگیرد. اما این نوارها واقعیت شرق تاجیکستان را بازگو خواهند کرد یا خیر سوالی مطرح است. عملیات نیروهای دولتی علیه گروه‌های مسلح مخالف دولت در وادی رشت که مقامات عملیات ضد گروه‌های تروریستی علی بیدکی و مولا عبدالله عنوانش می‌کنند در میانه‌های ماه سپتامبر شروع شده بود و طبق حساب‌ها تاکنون در این منطقه بیش از 60 تن از نیروهای دولتی جان باختند. همزمان منابع وزارت امور داخلی میگویند در جریان عملیات در منطقه رشت در این مدت 20 نفر از سلاح و دستان نیز به قطر رسیده و 30 تن دیگر به نیروهای دولتی پیوستند. خورشید همنم، رادیو آزادی، دوشنبه.
کشته شدن دو تن از اعضای گروه های شورشی در منطقه رشت تاجیکستان و ادامه حضور نیروهای انتظامی کشور در این منطقه.
از 1 نوامبر برنامه‌های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح به وقت دوشنبه
روی موج کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موج کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
وقت و امواج پخش برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی. صبح روز سه‌شنبه 10 نفر ساکنان شهرک هوشیاری واقع در 42 کیلومتری پایتخت شهر دوشنبه دوباره علیه گذرگاه پولاکی در شاهراه دوشنبه چنان اعتراض کردند. اگر اعتراض های اول در هفته گذشته به خاطر گفت و شنید با مقامات انجام شد و بیشتر خصوصیت مشورت خواهی داشت، این دفعه مردم با آمادگی کامل و با شعار و دعوت های مشکل ما را آسان کنید به میدان برآمدند. تظاهرگران در روبروی دوربین و میکروفون های خبرنگارانی داخلی و خارجی شرکت ایناواتیف رو سولوشن را به وعده خلافی متهم کردند و گفتند تا زمانی که شرکت گذرگاه پولکی را از مرکز شهرک بیرون نکند مردم از تظاهرات دست نخواهند برداشت. شرکت IRS که خود را یک شرکت بریتانیایی معرفی میکند و خدمت رسانی فنی راه دوشنبه چنوق را بردوش دارد، با وجود ملاقات های با تکرار با مردم شهرک هوشیاری زبان نیافته است. همکارم هرمگل از صبح امروز در موضع هوشیاری و شاهدی به واسطه این نمایش اعتراضی بود. هرمگل، خب بگید که این دفعه که شما در هوشیاری بودید روحیه مردم این شهرک چگونه بود؟
بله سید قاسم، با تفاوت به بخوری های قبلی که بنده شاهد این مردم تظاهرگر بودم، ولی این نوبت مردم رو هرچند که وعده میکنندن که به خانه های خود برگردید و مشکل رو پیگیری خواهیم کرد، اصلا در اینجا نمایندگان مقامات اجرایی این ناحیه ورزاب بودن و کارمندان امنیتی و مقامات که پلیس، ولی مردم همونو میگفت که ما باوری نداریم و نخواهیم رفت. از اون جمله در حالی که راننده های ماشین های بورکش و سبوگراو با ناگزیر بودنی پرداخت مبلغ در راه پولکی صرف را آوردند، مردم دهکده هوشیاری میگویند که از هر رفت آمد توسط این گذرگاه که دهه آنها را عبور میکند خسارات مالی میبینند. شمسین یک ساکن هوشیاری در صحبت با من گفت که مردم این نوبت تصمیم جدی گرفتن و میخوان که با برگزاری همایش های گسترده طوری که شما گفتید با دست داشتن در دستشون شیار آویزه ها مشکلات خود را مستقیما به رئیس جمهور برسانند و واقعا در شیار آویزه های تظاهرگران درخواست کمک از رئیس جمهور به نظر میرسید. و شمسین گفت که چندین ملاقات مشورتی مردم هوشیاری با نمایندگان شرکت ایرس که ظاهرا امیدوار کننده بودن بالاخره به نتیجه انجام شده است.
تصمیم ما همین است که ترازو را از بین برداشته با جای اولش گردانده برن، برای اینکه در اینجا وقتی که در اینجا میمونن طلبای ما رفتن نمیتوند، یگان اسلوب ما نداریم در اینجا گشتن. برای همین میخواهیم که همین تمام خلق در همین جمع شده که گرفته همین ترازو را با جای اولش برگردانند.
این چند نوبته که شما
ما دی دهم بار است که ما در اینجا اشتراک کرده استیم، یگان کس به ما یاردمی کرده نیسته زد.
خبرو من وقتی که دهم مراتب است ولی نتیجه نمیتوی شما رو هفتاده نمیشن، یعنی که دست بشوین از این راه.
خلق هستین، خلق آخرون ندیستی، خلق فقط در جناب عالی، برای جناب عالی اومدن که جناب عالی گیرد یکان مسئله را بیاد.
خوب بیایید سید قاسم و شنوندگان عزیز با چند صدای ساکنان هوشیاری رو بشنویم که آشکارا میگفتند که آنها به وعده های شرکت ایرس باور ندارند و یگانه راه حل مسئله رو در دخالت بی واسطه رئیس جمهور به قضیه میبینند.
اگر اخیرون ندیسی خلق فقط در جناب عالی، برای جناب عالی اومدن که جناب عالی گیرد یگان مسئله را بیاد.
پجو مایده کانه و 48 سم گیرسه خولی هم میرم 48 سم بردور هم میرم 48 سم.
زمان هرمگل شرکت ایرس در وخوری قبلی با سوکیان وعده داده بود که قیمت روح رو از پلازه اولی در آمدگاه نوحیه ورزوب تو با پلازه دوم که طوری گفتیم در بین جامعات هوشیاری واقع است از 6 سومونی تو با 3 سومونی پایان میکند.
بله سید قاسم، چون این وعده ها بود و ما ساکنان هوشیاری گفتند که این وعده اجرا نشده است. و سید قاسم باید بگویم که به ازدحام ساکنان هوشیاری راننده های رهگذر نیز هم همراهی نشان دادند، در حالی که آنها مثلا ساکن دیگر منطقه تاجیکستان بودند ولی که با امر ضرورت در اینجا رفت آمد داشتند، آنها هم همراهی بدل نشان میدادن و به خبرنگاران آشکار گفتن که عبوری راه پولکی به بودجه ناچیزی آنها نیز ضربه زده است و به جستجوی پیشه دیگر وادار شدند. یک راننده ماشین بورکش که نخواست نامش گفته شود در صحبت با ما گفت که تا به دهه زیدی رفتن و از پلازه دوم گذشتن 48 سامانی پرداخت میکند، هنگام بازگشت هم باید باز 48 سامانی دیگر بدهد. اون در حالی بود که اون هم صحبت ما میگفت که سحر رفته است و حالا برگشته است و باید که باز هم رود باز تا بگاه بیاید. این هم در حالی است که به گفته این راننده اکثر هم کسبان او در این روز این راه رو باید یک چند دفعه عبور کنند، طوری که خودی او میگوید
خیلی این همه جد گذاشتیم تو اینم زیدی را 48 مایی سگیری 48 مایی سو نمی دانم و بسته با بورای بر را های این یک خوغاز دادی همونا دو خوغاز ها تحصیح ها تحصیح
مثلا نپرسیدین که برای چی از من 48
مایی سگیری میگم کورخون دولتی های رای چی ها میگم چکو میکنی.
در حالی که باشندگان هوشیاری بر علیه ایرس شعار می‌پرتافتند و از رئیس جمهور کمک می‌خواستند، کارمندان نهادهای امنیتی و انتظامی کشور از آنها چشم نمی‌کندند. من از سردار شعبه امنیتی ناحیه ورزوب شریف جان نبیوف که کمی از مردم تظاهرگر دورتر یعنی نظاره میکرد، پرسیدم و که توجهی مقامات امنیتی به تظاهراتگران از چی خاطر است، یا امنیت اونها را تامین میکند یا اینکه برعکس به بعضن عملهای اونها واکنش نشان میدهد. و بازم پرسیدم که چرا به مردم اجازه نمیدهند که از یورو اوزهایی که در دست دارن و جرأت کشودن اونها را نمیکنند، به خاطر اینکه مردم میگفتند که حالا ما کلا اینجا یعنی که کاملا جمع نشده ایم و ایده از ساکنان دهه بالا و پایان باید بعد ظهر بیایند، در دست اونها را نگه میداشتند که در صورتی اگر اونها را یعنی که به نمایش گذارن احتمال که مقامات از دست اونها بگیرن و دیگر اونها ندارن این کارا، یعنی که این دیگونه شیار ندارن. و شریف جان نبیوف در پاسخ به این سوال من که برای چی به آنها اجازه داده نمی شود که از شیور ویزه ها در روبروی این پلازا استفاده کنند، چون این پاسخ داد
هر یک کاری که میکنیم در اساس قانون باید شود. همه وخوری که بود من خودم اشتراک کردگی هستم در باره این مردم ها پرابلم های نورا من میدونم، مردم ها شعور میبرداریم و پلاکت میکنیم، خلا گپو در طور نیست، فکر اخیدوشون ها مقامات محلی نوحیه بردو خبر دارم، من خودم شخصا خبر دارم این پرابلم ها باره همین حجت شعور برداشتن نیست.
و خرمگون آیا رهبران نوحیه هم با شعور آمده بودن و نظری اونها با این تظاهرات چی است؟
بله، سید قاسم معاونی رئیس نوحیه ورزوب عبدالستور سعیدوف برای گفت و شنید با مردم در میدان قرار داشت و طوری که گفتم کارمند امنیت در کنارتر مردم بود و معاونی رئیس نوحیه هم در با کارمندان پلازا یعنی شرکت ایریس بود، ولی از مردم کنارتر و به اصطلاح پیشگامان این ازدحام را به نزد خود یک یک دعوت میکردن و از آنها خواهش میکردن که مردم را پراکنده کنید و به جای خود برگردید. ولی ما صرف نظر از این گونه حالت و موقع گیری های کارمندان مقامات به نزد آنها رفتیم و از خود عبدالستور سعیدوف معاون رئیس نوحیه ورزوب پرسیدیم که حکومت ناحیه برای حل قضیه گذرگاه پولکی چی تدبیرها را راه اندازی کرده است و جناب سعیدوف گفت که حکومت برای حل قضیه گذرگاه پولکی از تمام چوره ها کار گرفته استاده است و رفتی حل کردن این قضیه ادامه دارد، در حالی که کارمندان حفظ حقوق امنیت نمایندگان حکومت ناحیه ورزوب با وعده حل هر چیز زودتر قضیه از مردم دعوت میکردن که خانه به خانه روند، ولی ساکنان میگفتن که از وعده خلافی ها خسته شدن و بس راه پولکی رو اکنون در نزدی کاخ رئیس جمهور بررسی خوان کرد. و صد قاسم میخواهم در اینجا یک نقطه رو برای شنونده یادآور شوم که قبلا شرکت ایریس به مردم وعده داده بود که برای فرزندان اونا که به مکتب میروند یک راه ایلاوگی میسازد و فعلا کارهای ساختمانی به اصطلاح در اون راه ایلاوگی که در کنار همون راه ساخته شده است الکی آغاز گردیده است و یک نوع امتیاز به گفتی خود کارمندان ایریس به مردم داده شده است، ولی ساکنان از این راضی نیستند چون که از پهلوی راست پلازا اگر از طرف دوشنبه بگیریم از حساب حولی مردم اونا برای همون مکتب بچه ها یک قریبی به حساب اگر پهمیش بگیریم 2 متر رو برای طالب علمان راه جدا کردن که با وجود این همه ساکنان از این چیزی اونا یعنی که عملی اونها راضی نیستن.
تشکر هرمگل و شنوندگان ارجمند. رادیوی آزادی موضوعی تا کجا رسیدن این قضیه رو پیگیری خواهد کرد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله شنگوهی رادیو آزادی رو میشنوید. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان در نشست شورای سروزیران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در شهر دوشنبه شرکت خواهد کرد. پاکستان از کشورهای ناظر در این سازمان بین المللی محسوب می شود. زبیدالله زبیدوف سفیر تاجیکستان در اسلام آباد بر رادیو آزادی گفت که به هیئت پاکستان همچنین معاون اولی وزیر امور خارجه وزیر نفت و گاز، وزیر آب و برق و همچنین متخصصان و کارشناسان شاملند و قرار است که بیرون از دولان‌های نشست سازمان همکاری های شانخای با مقامات تاجیکستان مذاکرات انجام دهند.
در عرف سفر به دوشنبه یوسف رضا گیلانی سفیر تاجیکستان زبیدالله زبیدوف را به حضور پذیرفت. دیپلمات تاجیک در صحبت با ما گفت که او و رئیس حکومت پاکستان مسائل مربوط به برنامه نشست شورای نخست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای و سفر رسمی رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان به اسلام آباد را بررسی کردند. سفر تاجیکستان آخر ماه دکبر و اول ماه ژانویه از پاکستان دیدن خواهد کرد. و اما زبیدالله زبیدوف افزود که در دیدار و گفتگوهایش با یوسف رضا گیلانی دیگر مسائل از جمله مسائل همکاری های اقتصادی میان تاجیکستان و پاکستان هم بررسی شدند.
هنگام صحبت ما با مسئله های بخش اقتصادی همکاری هر دو کشور اهمیت زیاد دادیم و جانب پاکستان با خط کس هزار که برای انتقال برق از تاجیکستان به پاکستان آورده میشد خیلی اهمیت داد و شفقمند بود که هرچی زودتر این پروژه آغاز یابد تا که به فایده طرفان کار کند. پروژه دیگر این ساختمان راه از طریق دورابس یعنی از طریق کریدور وخان از طرف دره وخان به اشکاشین به تاجیکستان می باشد که این نیز به فایده کشورهای طرفان است. البته اینجا باید که همکاری بین تاجیکستان، پاکستان و افغانستان باشد. همزمان سروزیر گفت که آماده است کشور ما که به تاجیکستان کارخانه های سمنت براری ساخته بدهد که این برای انکشاف انفراستراکتور تاجیکستان خیلی فایدناک است.
از زبیدالله زبیدوف پرسیدیم که آیا در دیدار و گفتگو با یوسف رضا گیلانی در باره تحصیل جوانان تاجیک در مدرسه و مکتب های دینی غیر قانونی پاکستان هم سخن رفته است. او گفت
البته ما صحبت کردیم که از برگشتن دانشجویان غیر رسمی تاجیکستان که در دانشگاه های غیر رسمی پاکستان تحصیل می کردن از اونم هم صحبتان قناعتمند بودن و اظهار نمودن که در آینده باید که این راه تحصیل غیر رسمی دانشجویان باز داشته شود و هر نفری که هر شهروند تاجیکی هر دانشجوی تاجیکی که خواستار تحصیل کردن باشد مرحمت از طریق دانشگاه های رسمی آمده تحصیل کند که با آن یگان ممانعت نیست. ما آماده هستیم چنانه که یوسف گیلانی گفت ما آماده هستیم که با تاجیکستان همکاری خیلی خوب داشته باشیم و در تمام سطح همکاریمون رو دوام داریم.
زبیدالله زبیدوف با ما همچنین گفت که در ملاقات با سروزیر پاکستان موضوع پرواز دائمی هواپیما ها در خط سیر دوشنبه اسلام آباد دوشنبه را هم به میان گذاشته است.
چیز دیگر که هنگام صحبت ما بحث شد ما تقریبا حدود 6 ماه شد پرواز مستقیم دوشنبه اسلام آباد رو باز کردیم که اون رو چند شرکت های خصوصی اجرا میکنند. متاسفانه این شرکت ها پرواز منتظم ندارند و اون وقتی که پسژیر پیدا شود آنها پرواز میکنند، نشود پرواز نمیکنند. از این لحاظ من از سروزیر خواستم که امکانیت پیدا کنند که یکی از هواپیماهای شرکت هوایی پی‌آی‌ای که این شرکت خیلی امکانیت های زیاد دارد سفر مستقیم دوشنبه اسلام آباد را اجرا کند و سروزیر وعده دادن که ما حتما این مسئله را بررسی می نماییم و در روزهای نزدیک کوشش میکنیم که این خط سر پیدا شود. من فکر میکنم که اگر شرکت دولتی اجرا کند این کار را این خوبتر و بهتر می شود برای هر دو طرف.
تشکر با زبیدالله زبیدوف سفیر تاجیکستان در اسلام آباد صحبت میکردیم که اخیراً با سروزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی مسائل مربوط به برنامه شورای سروزیران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در شهر دوشنبه سفر امام علی رحمان به اسلام آباد و همکاری های میانی تاجیکستان و پاکستان را بررسی کرده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
و اکنون از مسائل بین‌المللی، کره جنوبی نیروهایش را به حالت آماده بوش احتمالی جنگی آورده است که به آن یک حادثه تا حال بی‌نظیر مرزی با کره شمالی سبب شده است. اخیرا حمله شدید توپخانه‌های کره شمالی در مرزهای نیم جزیره به آن سبب شد که ده‌ها ساختمان با کام آتش رفته، مردم زیاده به ترک منزل‌های زیست خود در منطقه مرزی کره جنوبی مجبور شدند. تا این لحظه درباره کشته شدن دو نظامی نیروهای دریایی کره جنوبی خبر داده می شود. همکارم خیرامان باقازاده با تفصیل بیشتری این موضوع گزارش می دهد.
پریزیدنت کره جنوبی لی میونگ باک گفت که تلاش دارد از توسعه یک نیزوی مرزی جلوگیری کند که بعد گلوله اندازی شدید بالای منطقه بحث برانگیز مرزی میان دو همسایه کشور در یک محل سرجمعیت روی داد. آقای لی بعد ختم نشست اضطراری حکومت در یک حجره زیر زمینی حکومتی صحبت میکرد. مطبوعات کره جنوبی میگوید که سئول از پخینیان طلب کرده است که از عملهای تحریک‌آمیز خودداری کند، وگرنه با واکنشی شدید لحنه روبرو خواهد شد. روز سه‌شنبه بعد حمله ای که یک ساعت ادامه داشته است، مقامات فوراً به کوچاندن ساکنان ملکی جزیره یونگ پیونگ امر دادند، ولی با این وجود درباره کشته شدن دو نظامی نیروهای دریایی و مجروح شدن ده‌ها ساکنان ملکی کره جنوبی خبر داده شد. ده‌ها ساختمان با کام آتش رفته، همانا دودی غلیظ سیاه آسمان جزیره را احاطه کرده است. ارتش کره جنوبی دفعتن هواپیماهای جنگی F-16 را برای نظارت از احتمال عبور حریم هوایش از طرف مقابل مرز سفر بر کرد. گلوله اندازی کره شمالی به احتمال غالب بعد آن شروع شد که ارتش کره جنوبی سرگرم برگزاری مشق‌های نظامی در نزدیکی منطقه بحثی مرزی در روی آب‌های بحری زرد قرار داشتند. کره جنوبی دفعتن با آتش جواب داد و این نیزوی خرد یک بار توسعه یافت. این منطقه بحثی مرزی در گذشته هم بارها مورد برخوردهای نیروهای دو کره شده است. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف که با یک سفر کاری در مینسک بلاروسیا به سر میبرد، از توسعه این نیزوی مسلحانه هشدار و هر دو جانب را به زمین گذاشتن سلاح دعوت کرد. و میگوید آنچه که روی داد باید محکوم شود. آنهایی که به گلوله اندازی نیم جزیره کره جنوبی در منطقه تحت عنوان خطی تقسیم کننده شمالی راه دادند، بدون شک مسئولیت این حادثه را به عهده دارند. باید بلافاصله همه رد و بدلهای نظامی خاتمه داده شود.
необходимо немедленно прекратить любые обмены ударами.
در واشنگتن کاخ سفید با پخش اظهارات کره کره شمالی را شدیداً محکوم کرد. نخست وزیر ژاپن ناوتو کان در توکیو گفت که او به حکومت و نظامیان کشورش گفته است که باید به هر سناریوی دیگری خطرناک آماده شوند. و میگوید پیش از همه من به مردم ژاپن گفتم که در جریان همه خبر و گزارش‌های مربوط به این حادثه باشند. در نوبت دوم از آنها خواستم به هر گونه پیامد دیگر آماده شوند. این دو امر بود که من حالا صادر کردم. در اروپا وزیر امور خارجه آلمان گویدو وسترولی از احتمال توسعه یابی نیزای مسلحانه هشدار داد و هر دو جانب را به خویشتنداری و ختم خشونت ها دعوت کرده است. وزیر خارجه چین هونگ لی نیز به رعایت صلح و ثبات دعوت به عمل آورد و گفت امر دعوت بلافاصله گروه ششگانه به خاطر ختم برنامه هسته ای کره شمالی کرده شده است. عین زمان استفن بوسورس فرستاده ایالات متحده آمریکا در کره شمالی گفت که در صورت ادامه توسعه یابی برنامه هسته ای پخینیان مذاکره گروه ششگانه ادامه یافته نمیتواند. بوسورس که از پکن صحبت میکرد با تاسیسات نوی هسته ای کره شمالی اشاره داشت که به تازگی هفته گذشته از جانب یک دانشمند آمریکایی کشف شد. این دانشمند گفت که آنچه که او دیده است او را حیرت زده کرد. اورانیوم غنی شده قابل استفاده در سلاح‌های هسته‌ای میباشد. تحلیلگران میگویند که حالا پخینیان با تحریک حمله مسلحانه به کشور همسایش میخواهد و واشنگتن را دوباره سر میز گفتگوشونی نشاند و یا شاید انتظار گذشت‌های بیشتری جامعه بین‌المللی است.
نارم شدنی اوضاع در مرز میانی کره های شمالی و جنوبی و اینجا شنوندگان ارجمند، نشر اولی مجله شامگاهی ما نیز شد. در ادامه باز کدام گزارش ها پخش میشن برایتان بعد از پخش یک ترونه خواهیم گفت. نمای بود از نگینه یمان خلوم در مجله شمگاهی رادیوی آزادی. شنوندگان ارجمند، بار دیگر خاطر رسان میکنیم که برنامه شمگاهی ما در امواج کوتاه در تلویزیون توسط ماهواره های یمال و آدبرد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانه های www.azadi.org و یا www.azadi.tj صدا میدهد. و حالا سرخطی باز چند مطلبی که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. جسلیک زندانی که از آنجا راهی بازگشت وجود ندارد. ناظران این محبس ازبکستان محبوسان را همه روزه شکنجه میکنند.
قزاقستان بخش انرژی و صنعت کوهی تاجیکستان را سرمایه گذاری میکند. کمیسیونی بین دولتی تاجیکستان و قزاقستان موضوع انتقال برق کشورهای همسایه با تاجیکستان را بررسی کرد.
و باز یک مدال ورزشگران تاجیکستان در بازی های آسیایی. مجله شمگاهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی این نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم حرمگل قادر بر دوش داریم. امروز سه شنبه 23 نوامبر سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 3:36 دقیقه بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 7:36 دقیقه شب.
در ادامه مجله شامگاهی رو می آوریم به مسائل منطقه. بخش ازبکی رادیوی آزادی از وضع سنگین گروه زندانیان محبس نظام شدید جسلیک ازبکستان خبر می دهد که مورد شکنجه قرار دارند. پیوندان دستکم 30 زندانی جسلیک گفتند که وضعیت عزیزانشان واکنش ناظران زندان با گروسنه‌نشینی اعتراضی آنهاست. ماموریت محبس جسلیک این گروه زندانیان را از دیداربینی با پیوندان نیز محروم کرده است.
اکثر این محبوسان با اتهام فعالیت‌های به اصطلاح غیر قانونی مذهبی، تلاش تبادلات دولتی و دیگر اعمال به اصطلاح ضد قانونی با مهلت‌های طولانی محکوم به زندان شدند. درباره محبس جسلیک میان مردم عقیده موجود است که از آنجا راهی بازگشت وجود ندارد. در گذشته هم درباره شکنجه و بدرفتاری نسبت زندانیان از اینجا خبر می رسید. تفصیل بیشتر این موضوع در گزارش همکارم خیرامان بقازاده.
جسلیک را وادی مرگ می گویند. آنهایی که نزدیکانشان به این زندان نظام شدید انداخته می شوند باید آماده باشند که شاید هیچگاه برادر، شوهر یا پدر خود را بعد انجام مهلت محکومیت دیگر صحت و سلامت نخواهند دید. اسم این زندان واقع در منطقه دوردست ولایت شمال غرب قراقلپاکستان امروز دوباره وردی زبان مطبوعات و فعالان حقوق بشر شد. گروسنه‌نشینی گروهی از محبوسان به نشان اعتراض از شرایط سخت نگهداری و بدرفتاری های ماموریت در آخر ماه اکتبر باعث به افزایش موارد های شکنجه شده است. بخش ازبکی رادیوی آزادی میگوید که خیش نزدیکان حداقل 30 زندانی جسلیک برای نارضایتی از شرایط بود و باششان از آخر ماه اکتبر دست به گروسنه‌نشینی زد. اکثر آنها از روی بند 159 قانون جنایی یعنی برای فعالیت های غیر قانونی مذهبی، کوشش تبدلات دولتی و هم عملیات ضد کنستیتوسیونی و مهلت های طولانی زندان محکوم شدند. درجه سخت عیبنامه ها به شدت بلندی بدرفتاری ها نسبت زندانی ها تاثیر می گذارد. کلارا اولیمو و یک ساکن تاشکند بعد انتظاری های زیاد نهایت توانست روز شنبه با پسر 31 ساله زندانیش در جسلیک ملاقات کند. پسر او میر کریم سعید کریموف گفته است که کارمندان محبس او و بسیار دیگر زندانی ها را شدیداً شکنجه کرده، بعضی ها را چندین روز با دست و پای بسته در حالت آویزان و برهنه در کارسر یا خانه مجازات نگهداری کردند. در صحبت با رادیوی آزادی خانم اولیمو و نقل های پسرش را از موج اخیر شکنجه ها چنین بازگو کرد. و میگوید من با چشم خودم دیدم پسرم را زده خونالود کردند. شکنجه محبوسان حقیقت دارد. معنی سری بعضی ها شکسته است. دنبه پسری من از زدن لخت لخت شده است. برای بی‌ناموس کردن محبوسان از کلتک استفاده میکنند. پسری بیچاره هم میگوید که نمیداند دادش را با کی گوید. به دادی او کسی جز خدا نمیرسد.
کیگه مراجعت کنمز اوغلم ایتیب بیتی الله هیچ کم بزن
این زن از قول پسر زندانیش گفت که اعتراض زندانی ها به همین شکل سرکوب شده. حالا بسیاری ها در چنان حالت غیر قابل تصور قرار دارند که ماموریت به آنها حق دیداربینی با نزدیکانشان را نمی دهد. سازمان‌های مدافع حقوق انسان بارها گفتند که شکنجه و بدرفتاری در زندان‌های ازبکستان به یک تجربه اصولی تبدیل شده است. سازمان بین‌المللی صلیب سرخ که در تاشکند هم دفتر نمایندگی دارد، در صحبت با آزادی گفت که این سازمان حق بازدید از زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ازبکستان را دارد و این کار را منظم انجام می‌دهد، اما عین زمان حق ندارد به مطبوعات درباره شرایط داخلی زندان‌ها معلومات دهد. خلاصه‌های ما بعد بازدید تنها در اختیار دفتر اصلی صلیب سرخ و حکومت ازبکستان واگذار می شود، گفت یک رهبر این سازمان در تاشکند. سورت اکراموف یک فعال معروف حقوق انسان در ازبکستان است و می گوید جسلیک را در ازبکستان زندان سیاسی می گویند و شکنجه و بدرفتاری جزو جدایی ناپذیر نظام کار این مؤسسه می باشد. و می گوید هر سال تنها در جسلیک حداقل 10 زندانی بر اثر شکنجه جان می دهند. این تنها آن آمار است که من می دانم، شاید حقیقتی حال از این بدتر باشد. یک خبرنگار غربی که سال 2003 اجازه بازدید از این زندان را داشته است در اینترنت نوشته بود در جسلیک کلان 500 نفر و در هر خانه 12 نفری نگهداری می شوند. اکثر آنها در عضویت گروه های تندگرای مذهبی عیبدار شدند. معتبر تاجیبای و یک فعال حقوق انسان سالهای 2005 تا 2008 را در زندان سپری کرده است. او در صحبت با آزادی از شهر پاریس می گوید که گناهش شاهدی کشتارهای جمعی صدها مردم بیگناه در اعتراضهای اندیجان از راه فکت و دلیلهای مشخص بوده است. معتبر حاجیبای و تمامی سرگذشتهای تلخ خود را در زندانهای ازبکستان و رژیم سرکوبگر پرزیدنت اسلام کریموف در کتاب زیر عنوان بندی جزیره شکنجه نقل کرده است که قرار است بعد سال نو به زبانهای فرانسوی و انگلیسی چاپ شود. و با شناخت از نظام کار زندان‌های ازبکستان گفت احتمالاً در زندان جسلیک از 30 نفر بیشتر مورد شکنجه قرار گرفتند و میگوید برای جزای ناراضی‌ها و جلوگیری از تکرار اعتراض‌ها معمولاً کارمندان زندان شکنجه را نسبت دایره وسیع‌تر محبوسان روا می‌بینند تا که برای دیگرها درس شود و میگوید مقامات می‌ترسند که هیچ معلوماتی از داخل زندان‌های ازبکستان بیرون نرود و که خود بارها در کارسر زندان انداخته شده است. گفت شکنجه در زندان‌های زنانه هم یک تجربه معمولی و میگوید مثلا آنها زنانی را که کدام گناه کردند برای چندین روز به کارسر می اندازند. فرق ندارد که او دختری جوان است یا پیرزن. این خانه سرد و تاریک است. جزای دیگر این است که زن را به یک جای کشاده پس پنجره می اندازند که نامش باغ وحوش است. زن را کاملا اوریان کرده زمستان و تابستان در هوای سرد و آفتابی زیر برف و باران 3-5 ساعت نگاه می دارند. آنها وسایل خیلی زیاد شکنجه را برای اذیت زنهای زندانی در اختیار دارند. معتبر تاجیبایی و گفت که از روی قانون در هر زندان یا بازداشتگاه قطعی پشت با نام آمبودسمن یا دادستان نظارتی گذاشته شده است که هدفش جمع‌آوری عرض و شکایت های خطی محبوسان از بدرفتاری ماموریت است و بارها شاهد آن شده است که این شکایت نامه ها در اصل از جانب مسئولین باز شده بعدن مشکل زندانی ها را دوچند می کنند. مقامات دولت یا دادستانی که از زندان بازدید می کنند گفت و هیچگاه با زندانی ها ملاقات نمی کنند و عرض و دادی آنها را روبرو نمیشنوند. در صورت شکایت زندانی به نماینده سازمان صلیب سرخ گفت وی ماموریت بعدن از او قصاص میگیرد. در نتیجه زندانی هیچ حقوق انتخاب یا دادرسی ندارد. وی میگوید حالا نزدیکان زندانی های جسلیک باید نه در داخل بلکه در خارج پشتیبان جستجو کرده شکایت های خطی یک به یک خود را به عنوان کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد ارائه کنند. در آن صورت انتظار شدن ممکن است که تغییرات در شرایط نگهداری و برخورد با زندانی ها به میان می آید.
نگرانی ها از وضع سنگین محبوسان زندان جسلیک که از سوی ناظران پیوسته شکنجه و اذیت می شوند.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در سطحی
یمل.
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 برنامه های رادیوی آزادی در تلویزیون از طریق ماهواره یمل و باز هم از مسائل آسیای مرکزی و هم در رابطه با همکاری ها میان کشورهای منطقه. موضوع انتقال نیروی برق از کشورهای همسایه به تاجیکستان از موضوعهای محوری در نشست کمیسیون مشترک بین دولتی تاجیکستان و قزاقستان در شهر دوشنبه بود. در این نشست گفته شد که فردا در تاجیکستان بنیاد همکاری های تاجیکستان و قزاقستان شروع به کار میکند. این بنیاد 80 میلیون دلار سرمایه دارد و این مبالغ اساساً برای تطبیق برنامه‌های انرژی و صنعت کوهی تاجیکستان استفاده خواهد شد.
اما سید قاسم قرار است که فردا باز در تاجیکستان همایش تاجران تاجیکستان و قزاقستان هم برگزار شود که در آن نخست وزیر دولت قزاقستان کریم مسیموف شرکت میکند. جزئیات بیشتر در باره نشست کمیسیون بین دولتی تاجیکستان و قزاقستان در گزارش همکارمان در شهر دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان.
توسعه همکاری های انرژی از موضوع های محوری مطروحه در اجلاس کمیسیون مشترک بین دولتی تاجیکستان و قزاقستان در دوشنبه شهر بود. این همکاری ها با بخش ساختمان نیروگاه و خطهای انتقال برق رابطه دارد که طبعاً به نیاز تاجیکستان به واردات نیروی برق از کشورهای همسایه به این جمهوری است. آناتولی درنوای دبیر مسئولی وزارت حفظ محیط زیست و همرئیس کمیسیون مشترک بین دولتی تاجیکستان و قزاقستان در پاسخ به این سوال رادیو آزادی که مسئله انتقال برق از قزاقستان به تاجیکستان بررسی شد گفت:
Мы рассматривали предложение о возможности совместно с киргизской стороной строительства ЛЭП. Это требует серьезной проработки.
Мы مسئله ساختمان خط بلندشدت 500 کیلوولتی خورجند دشکه کمین الماتو را بررسی کردیم که به ابتکار سه کشور قزاقستان، قرغیزستان و تاجیکستان ساخته خواهد شد. این طرح امکان می‌دهد که نیروی برق از کشورهای قرغیزستان و قزاقستان به تاجیکستان انتقال داده شود. درباره ساختمان آن باید رهبران این سه کشور تصمیم بگیرند و توافق کنند که برای تاجیکستان یک برنامه مشکل کشا و مفید خواهد بود.
همچنین جناب دروای در پاسخ به سوال رادیو آزادی که به چه دلیل مقامات قزاقستان در چارچوب سازمان امنیت و همکاری یوروپا به مشکلات ترانزیت کالاها به تاجیکستان از طریق ازبکستان رسیدگی نمی‌کند گفت که قزاقستان با عنوان رئیس این سازمان به حل مسائل منطقه‌ای تلاش خواهد کرد. Вай афзуд.
Казахстан, являясь председателем ОБСЕ, я полагаю, те проблемы, которые возникли сейчас по...
به نظر من مشکلاتی که در مورد بخش انرژی در تاجیکستان وجود دارد در چارچوب فعالیت سازمان امنیت و همکاری در اروپا بررسی و به نفع تاجیکستان حل خواهد شد.
решения, которые будут выгодны в целом.
جز قرار اجلاس این کمیسیون که همکاری ها در بخش کشف و استخراج نفت و گاز، همکاری در بخش صنایع کوهی و معادن، همچنین تشکیل کارخانه های مشترک تولیدی از قبیل کارخانه های کنسرو، شربت میوه و کارکرد آلومینیوم چیزی مهمه که در این اجلاس مطرح بود. این تشکیل فوند مشترک سرمایه گذاری قزاقستان و تاجیکستان در شهر دوشنبه است. دولت علی سعیدوف رئیس کمیته سرمایه گذاری و اموال دولتی تاجیکستان و هم رئیس کمیسیون مشترک بین دولتی در این باره گفت:
Общий уставной капитал данного акционерного общества составляет
سرمایه مشترک اولیه این فوند یا جمعیت سهامی بالغ بر حدود 80 میلیون دلار آمریکایی است و این سرمایه ها برای اجرای برنامه های اینوستیسیونی دولتی در تاجیکستان استفاده خواهند شد، بخصوص اجرای برنامه هایی که بخش خصوصی پیشنهاد میکند.
این در حال است که به گفته جلاب سعیدوف تبادل کالا میان دو کشور 189 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل میکند که با در نظر گرفتن توان دو کشور اندک است. همچنین در این کمیسیون از جانب تاجیکستان تقاضا شده است که قزاقستان باج دولتی راه اندازی کرده در واردات گاز مایع به تاجیکستان را لغو کند، در حالی که 97% گاز مایع نیاز تاجیکستان از قزاقستان وارد می شود. قرار است روز چهارشنبه همایش تاجران قزاقستانی و تاجیکستانی در دوشنبه شهر برگزار شود که آن را نخست وزیر قزاقستان افتتاح خواهد کرد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تلاش‌ها برای تحکیم همکاری‌های اقتصادی تاجیکستان و قزاقستان و شروع به فعالیت کردن بنیاد همکاری‌های تاجیکستان و قزاقستان که در نظر است 80 میلیون دلار سرمایه‌اش اساساً برای تطبیق برنامه‌های انرژی و صنعت کوهی تاجیکستان استفاده خواهد شد. شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیو آزادی قرار دارید. روسیه اعلام کرده است که سال آینده حد حساب یا کوتا برای مهاجران کاری کشورهای خارجی را کاهش می دهد. کوتا رسمی برای سال جاری یعنی سال 2010 نزدیک به 2 میلیون نفر بود. بله، سال 2011 روسیه این کوتا را 200 هزار نفر کمتر می کند و آن طبق آن 1 میلیون و 745 هزار شهروندان خارجی حق رسمان در این کشور کار کردن را خواهد داشت.
بله، البته این رقم های رسمی است، یعنی بدون نظرداشت مهاجرانی که در روسیه غیر قانونی کار میکنند. ضمن همزمان با کار و به دست آوردن مبلغ برای تامین خانواده ها، مهاجران کاری در ساختمان و بنا بخش‌های دیگر اقتصادی روسیه کسب هم می آموزند. تفصیل بیشتر این موضوع در گزارش همکار ما نور محمدی خلزاده.
نظیر جان ساکنی ناحیه رشت میگوید وی از خردسالی به تجهیزات تکنیکی و رادیو و تلویزیون دلبستگی خاص داشت، ولی بعد از ختم مکتب نتوانست در این رشته به دانشگاه داخل شود، بنابراین مجبور شد مهاجرت کاری به روسیه را پیش بگیرد.
متاسفانه استوب قبول شده نتوانستم و بعد از مکتب تمام کردن من روسیه رفته و اومدم. زندگی مجبور کرد که اگر کسب آموزم. بسیار وقت اوی میکردم که همین چه کسب یاد گیرم. نصیب هم گشت که همین یک هم کشلوکی از همسایه کشلوک من به همین کسبی انتنهای محورگی شنانده را آموزاندم. حاضر به هر حال کمک کرده است و یاردمی بسیار میرست.
مهاجرت کاری تاجیکان به روسیه در میانه سالهای 1990 شروع شد. در قدم اول آنان به مهاجرت رو آوردند که در روسیه تحصیل کرده بودند و در آنجا دوستانی دانشجو داشتند. سپس بعضی از ختم کنندگان دانشگاه های تاجیکستان نیز با امید پیدا کردن کاری بهتر در رشته خود به آنها پیوستند. ولی بیکاری و ناداری قشرهای دیگری جامعه تاجیکستان را نیز به مهاجرت وادار کرد. روسلان علی شیراوی جوان ساکنی ناحیه یاوان از همین قشر جامعه بود. وی سال 2005 وقتی که به روسیه آمد هیچ کسب یا اختصاصی نداشت، ولی بعد از تلاش ها و جستجوها در یک کارخانه میبل سازی در مسکو به شاگردی استاد در آمد و دو ماه از وی کار آموخت. روسلان چنین میگوید:
در مدت دو ماه خیلی چیزی که آمدون است من یاد دادم، من خر کردم میبر سوزی رو خودم از اول بود. رفتم اوزو با دیگر فیرما کار کردم، تو حاضر باشم در اون فیرما کار میکنم، اوزو افرادش فیرما حاضر مستقلانه خودم کار میکنم، در چوری که هستم با کار قبول کرده با اونها کار میکنم در مسکو.
روسلان میگوید وی حالا در رشته خود به یکی از دانشگاه های تکنیکی مسکو نیز داخل شده است و همزمان با کار تحصیل میکند تا در آینده کسب خود را تکمیل دهد و کارش از دست نرود. گذشته از این وی به پدر و مادرش در یاوان نیز کمک مالی میرساند. رحمت الله مزاریف رئیس جمعیت تاجیکان در منطقه پرم میگوید گروه از جوانان با کسب دوردگری به پرم آمده بودند. به گفته مزاریف آنها کسب خود را در اینجا صیقل دادند و حالا بازار کاری آنها گرم است و ملت های دیگری ساکن این منطقه مشتریان آنها می باشند.
ملت های توتار و بشکیر یا که داغستانی و انگوش هم همون ها میخوان خونه هاشون با نمود شرقی اورودی هستند. او زیرین ها نس کار کرده هستند، مبلغ های نس نمیگیرند. مثلا خودی من با خمونه اینترنتی و استوهای سمرخند و بخورو داخشته از همونجا من نقش نگروه که اثر های پیش دن اسکیزو شنه گرفته باوری و دوده هستند. او زیرین از روی همین ها هم کار کرده هستند، کسبشون هم رونج دفته هستند.
متاسفانه نه هر مهاجری کاری تاجیک در روسیه مثل این افراد صاحب کسب یا کاری هست که بتواند با کار خود یا هنر و کسب خود در بازار کاری روسیه در آینده رقابت پذیر باشد. بانک جهانی میگوید تجربه جهانی نشان داده است که روندهای مهاجرت همیشه تغییر مییابد. کشورهایی که مهاجرین کاری خارجی را قبول میکنند میخواهند نیروهای ورزیده کاری وارد کشورشان شوند تا بدین طریق پیشرفت اقتصادی آن کشورها نیز تامین شود. روسیه نیز در این زمینه استثنا نیست. سودرشان کنگرجا مدیر بخش بانک جهانی در امور مهاجرت در کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی میگوید:
For example, more than 90% of the migrants from Tajikistan
مثلا امروز هر کس می تواند بگوید که بیش از 90% مهاجران کاری تاجیکستان در روسیه کسبی ضروری ندارند. البته این روند نمی تواند دوام یابد. اقتصاد روسیه در حال تغییر است. پیش می رود، تجدید می شود. برای همین روسیه به مهاجران کاری دیگر نیاز پیدا می کند. مثلا برای ساختمان این کشور به یک گروه مهاجران کاری نیاز دارد، ولی برای تولیدات صنعتی به مهاجران دیگر. این تجربه جهانی است.
Industrial production, they need another kind of labor. So this is a global experience.
با عقیده کارشناسان تنها با تهیه قانونهای مهاجرت و هماهنگ کردن آن با معیارهای جهانی نمیتوان زمینه‌های کامیابی مهاجرت کاری را تأمین کرد. مهاجران کاری نیز خودشان در این راه باید تلاش کنند. آنها برای خود زمان کاری خوب پیدا میکنند که روندهای رشد اقتصاد را در نظر بگیرند و کسب خود را به آن مطابق سازند.
گزارشی بود درباره تاثیر مهاجرت کاری با کسب آموزی شهروندان تاجیکستان. و در پایان این نشریه مجله همکار ما نرزالله لطیف نوگانی های ورزش را در اختیار شما میگذارد.
مرادجان تویچیف ورزشگری تاجیک در بازی های 16 آسیایی در شهر گوانجوی چین در سبقت گوشتی فرنگی یا یونانی و رومی برنده مدالی برنجی گردید. این سومین نشان تاجیکستان در این مسابقات قطعوی محسوب می شود. مرادجان تویچیف 28 ساله که قدش 1.93 متر است در رقابت ها در وزن 120 کیلو در چهار یک فینال بر هادی آون از لبنان دست بالا شد. ولی در نیم فینال از دلی لیو از چین مغلوب گشت. بعدن پهلوانی تاجیک برای دریافت مدالی برنجی بر خانی مروفی از اردن غالب آمد و مقام سوم را کسب کرد. منتخب تاجیکستان با کسب 3 مدال، 1 طلا و 2 برنجی در حساب عمومی دسته‌ای در مقام 25 قرار گرفته است. عموماً تا حالا ورزشکاران 34 کشور صاحب مدال‌های بازی‌های 16 آسیایی گردیدند و نمایندگان 25 کشور با عنوان قهرمانی دست یافتند. یادآور می‌شوم پهلوان تاجیک رسول باقیف در این مسابقات بزرگ قطعوی نخستین مدال را برای تاجیکستان در رشته جودو آورد. سپس ورزشگری دیگری تاجیک دلشاد نظرف در سبقت گرز اندازی صاحب نشانی طلا شد. همچنین مشزنی تاجیک جهان قربانوف که به دور نیمه نهایی راه یافته است و حداقل با نشانی برنجی سرفراز خواهد شد، شامی چهارشنبه 24 نوامبر در سبقت باکس در وزن 91 کیلو با مشزنی هندوستان منپریت سینگ برای به دور نهایی راه یافتن رقابت خواهد کرد. خبری دیگر برای مخلصانی فوتبال، تیم منتخب المپیک تاجیکستان در بازی دوستانه که 23 نوامبر در ورزشگاه متالورگی شهر تورسونزاده برگزار شد، از منتخب افغانستان با حساب 0-1 شکست خورد. گل را در دقیقه 20 اسرافیل کوهستانی کاپیتان تیم منتخب افغانستان به ثمر رساند. یوسف کارگر سرمربی تیم منتخب ملی افغانستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بازی‌های رسمی و بازی‌های دوستانه تا از لحاظ تاکتیکی، از لحاظ تکنیکی، از هر لحاظ سبک روش بازی‌ها فرق میکنه. پلیرای ما جوان هستند، پلیرای ما که در دیگر کشورها سنوس با تیم ملی افغانستان حضور نیافتند تا بال شکایت نکردند. تیم تاجیکستان هم تیم بسیار قوی، تیم خوب و تیم بسیار جوان است.
به اطلاع یوسف کارگر، مشغولیت های تعلیمی و تمرینی تیم منتخب افغانستان در شهر دوشنبه 24 نوامبر به انجام می رسد. و خبری آخرین، رسول باقیف پهلوانی تاجیک 23 نوامبر در مسابقات بین المللی جودو با نام گران پری در شهر ابودابی امارات متحده عرب ناکام شد. رسول در رقابت ها در وزن 73 کیلوگرم نخست به رقیبش جووانی دی کریستو از ایتالیا غالب آمد، ولی بعدن از گوشتگیری هلندی شکست خورد و از حق ادامه مبارزه برای مدال های مسابقات محروم گشت. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگونی های ورزش را با هم شنیدیم و اینجا نشریه اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
برنامه های ما ادامه دارن و بعد از پخش اکترونه نشری فشرده اخبار جهان، سپس مجله دنیای اقتصاد و ویژه گفتارهای یک روز با شما و آیین مدارا تقدیم می شود.
منو حرمگل بعد از تقریبا یک ساعت دیگر دوباره سری صحبت با شما عزیزان می نشینیم.
نظر کردم. وفارا.